ايام متعلق به حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم اولا، و این ایام مغتنمه برای کسایی که بخوان اصلاح کنن خودشون رو. ربط با امام یکی از بهترین راه‌های اصلاحه و سرعت در دفع رذایل و برطرف شدن کدورت ها ایجاد میکنه. این از طرفی، از طرف دیگه این ماه که درش هستیم، ماه ذی‌القعده، ماهیه که حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفتند برای مناجات با خداوند و 40 روز خلوت با خدا در این ماه و 10 روز اول ماه ذی‌الحجه انجام شد. عدد 40 در بروز و ظهور استعداد و به فعلیت رسیدن استعدادها و به کمال رسیدن انسان تأثیر داره. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه الى لسانه. کسی که 40 صباح قاعدتاً عبادات در شب انجام میشه، همونطور که در اون آیه هم فرمود و وعدنا موسی 40 لیلتاً 40 شب. اول اینکه چرا شب و بعد اینجا چرا صبح؟ و وعدنا موسی 40 لیلتاً خداوند اون 40 لیله 40 شب رو به طور ویژه با حضرت قرار گذاشته، وگرنه حضرت موسی علی نبی نواری و علیه السلام رسول اکرم اولیاء خدا در منزلشون هم که باشن مگه از خدا بریدن؟ مگه منقطع از خدا؟ در هر حال به خدا متصلن. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. نیمی از شب یا بیش از نیمی از شب، 2/3 شب رو به پا خیز، یا اگر کمتر میشه. 2/3 شب یعنی چی؟ یعنی الان ساعت 5 شب، 5 غروب، 5 رو تا مثلا 4 صبح، 4 رو حالا بگیم 4 سلاسش که اذان صبح میشه چند ساعت؟ میشه 11 ساعت. 2/3 شب رو بیدار شو یعنی چی؟ نصف شب رو بیدار شو یعنی مثلا از ساعت 11 بلند شد، میگه بلند شد تا صبح تا اذان. 2/3 شب رو بیدار شد یعنی از ساعت 9 بیدار شد تا اذان شد. دست مال کیه؟ مال رسول اکرم. ما نصف شب رو بیدار هستیم، البته برای نصف اولش. 2/3 رو بیداریم تا ساعت مثلا 1 بیداریم، 1 میگیریم میخواد. زندگی چپه برعکس، یعنی خب به نسبت همین که پیامبران فهمن این کار رو بکن، دیگرانی که در روش پیامبر میخوان گام بزنن بالاخره باید حداقل یه رنگی از این زندگی و این اسلوب، این طرح زندگی نبوی، یه شماعی در زندگیشون باشه. استاد ما به شاگرداشون میفهمیدن دو ساعت قبل از اذان بیدار شید. نه، سر اذان بیدار شید. سر اذان آدم بیدار شد. این نماز صبحش قضا و خواب و اینا نشه. اون نامه‌ای که یه بار خوندم خدمت شما از دستورات مرحوم آقای قاضی، آخرش گفته بودن چی؟ عرفان به عمل است، نه به گفتن. در عمل چه کار میکنی؟ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا واذکر اسم ربک. و یاد کن اون مراحل وجودی خدایت را و تبتل الیه تبتیل. تبتل یعنی انقطاع. کسی از یه جای میبره به یه سمتی حرکت میکند، به این حال میگن تبتل. منقطع شو از همه چیز و همه کس، حتی از خودت، فقط به سوی خدا منقطع شو. همون که توی دعای شعبانی داره، زمان که حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال منقطع شدن از هر چیز. گاهی وقتا آدم توبه میکنه، دل از یه چیزی میکنه، اما حواسش هست که دل کنده. این میشه انقطاع. کمال انقطاع این که از هم انقطاعش هم منقطع شده باشه، از بریدنش هم بریده باشه، اصلا هیچ جز محبوب به هیچی توجه نداره. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، فقط و فقط به سوی او توجه کن. از همه چیز منقطع شو، حتی از خودت، حتی از انقطاعت. چی بود؟ اینا بچه گفتیم سرخط بحث کجا بود؟ انبیا و اولیا که اینطور نیست تو خونه که هستن غفلت داشته باشن، حالا بخوان برن توی کوهی که حواسشون جمع‌تر باشه. در همه حال مرتبط با خدا هستن، ربط با خدا دارن در همه حال. اما در این حال فقط 40 روز خلوت خاص، معلوم میشه اثرات ویژه داره خلوت خاص. اینکه به حسب ظاهر هم آدم قصدی بکند برای فقط توجه به خدا کردن، این 40 روز، اون 40 روز حضرت موسی هست. بعد می فهمن که اگر 40 شب که به 10 شب آخرش هم در سوره فجر قسم خورده شده و لیال نشر، که 10 شب اول ماه ذوالقعده باشه، ذوالحجه باشه، که به عید قربان ختم میشه، که محصول منقطع شدن از همه چیز این است که اگر کسی موفق بشه، در آخرش موفق میشه که نفسش رو قربانی کنه، وگرنه نه. خب و لیال عشر، شب اثر ویژه دارد. به همین خاطر که به پیامبرم فهمدن که بلند شد شب، قم اللیل. چرا؟ چون روز 1000 مشغله از 1000 جانب فرا گرفته، همه امور باید آماده بشه برای حرکت به سمت. تو اون روایت فرمود صبح، من اخلص لله 40 صباحا. شاید از این باب باشه صبح، یعنی 40 شب را به صبح برسان، تمام کن عمل رو. کسی که تمام کنه موفق بیرون بیاد. این عبارت در جاهای زیادی مشابه داره، مثلا من جاء بالحسنته فله عشر امثالها، کسی که حسنه را بیاورد. نمیفهمد من عمل حسنته، کسی که حسنه ای انجام بدهد. من جاء بالحسنه، بیاره عملش را تا پایان حفظش کنه. گاهی وقتا ما یک کاری میکنیم از هم ابتدا با نیت انحرافی و غلط آمدیم، برای مثلا شهرت، برای هر چیزی، برای غیر خدا. گاهی وقتا وسط کار ممکنه مثلا خرابش کنیم، ریا کنیم، منت بذاریم، اذیتی بکنیم، به رخ کسی بکشیم، هر چی. در روایات داره که خدمت عیال ظاهرن کفارت الکبائر، خانمایی که تو خونه کار میکنن اگر برای خدا کار کنن کفاره گناهان بزرگشونه، کفاره کبائره. بچه خدای مهربانی میگه کارایی که داری میکنی همینو تصحیح نیت کن، میشه کفاره کبائر، به شرطی که خرابش نکنه. از صبح مثلا خسته شدم، مثلا یه دست درد نکنه نگفتی، چه میدونم همین حرفایی که رایجه، یا آقا تو خونه یه کاری میکنه منتی بذاره، اذیتی بکنه. گاهی وقتا کار وسط کار خراب میکنه، گاهی وقتا آخر کار خراب میکنه، گاهی وقتا 10 سال از کار گذشته خرابش میکنه. 10 سال پیش یه کاری کرده الان بیان میکنه، باز دوباره بیان میکنه با این نیتی که مشهور بشه. اونجا ما از این پول گذشتیم که آوردنش مهم. من اخلص لله 40 صباحا، به شب، شب رو سالم به صبح برسانه. بعد چه اتفاق میفته؟ جرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه، چشمه های حکمت میجوشد. چشمه ریشه در کجا داره؟ در یک منبعی باید داشته باشه دیگه، در یک سفره آب زیرزمینی باید داشته باشه. میگه سفره حکمت دل توست، اون منبع حکمت دلت، قلبت. خب یعنی چی؟ چه الان ندارم؟ میگه خود قلب به تنهایی نه. چه اتفاقی میفته که طرف حرفهای حکیمانه میزنه، حکمت میجوشه بر لسانش؟ خاصیتش چیه؟ چه اخلاص چه کار میکنه؟ قلب که همون قلبه، این قلب رو مرتبط میکند با خدا، میجوشه بعد از اون. 40 شبی که حضرت موسی شبانه بود در کوه طور با خدا خلوت داشتن، این ایامه. و این ایام رو آدم مراقبت کنه، مواظبت کنه تا عرفه رو درک کنه. باز درک عرفه مثل درک شب قدره، همینطوری یه دفعه دری به تخته بخوره و روز نهم ذوالحجه بشه آدم یا الله بگه و بیا مرزده خدا نیست. البته خدا بعدی نداره که همینطوری هم بیا مرزده، خدا رحمت بیکرانه. اما ما هم باید حساب کار خودمونه بکنیم، هر کسی حساب کار خودش. من که خدا نیستم که، من چی هم؟ بنده هم. باید زمینه های رحمت و مغفرت رو فراهم کنم. زمینش چیه که یا اللهی بگه؟ دلیه که آلودگی نداشته باشه دیگه، گناهانی که نمیدونم تحت کل اسم تغییر النعم تحبس الدعا، اینها رو حداقل ازش توبه بکنه. روز عرفه خداوند نظر خاص میکنه، کمتر از شبهای قدر نیست، بلکه با اون چیزی که تو روایت گفتن بیش از شبهای قدر اثر داره ها. روز عرفه اثرش از شب قدر بیشتره، به همین خاطر گفتن اینجا اگر نشود اونجا میشود، اینجا کسی بخشیده نشود اونجا میشود. یعنی اون فیضان رحمت و جوشش فیض و لطف خداوند در عرفه از شب قبل با این عبارات اینطوری معلوم میشه که بیشتره. اونتا آدم باید خودش رو در مسیر و معرض این نسیم رحمت قرار بده. راهش هم اینه که آدم متوجه باشه این ایام عزیز رو عزیز بدارد، قفلت ها رو کمتر کنه، این مقدار بیشتر توجه کنیم همه گیمون. وگرنه اگر که من همونم هیچ فرقی هم نکردم، خب چه انتظار دارم که عالم تغییر بکنه؟ تا در سر تو هوای هستی باقی است، میدان به یقین که بت پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، آن بت که پندار شکستی باقی است. یه بت دیگه هم اضافه شد کنم خوب شدم. تا آدم میخواد حرکت کنه باید یه سوزن به خودش بزنه، این هوا خالی میشه، هوا خالی میشه. تا این هوا باشد فکر و ذکر و عبادت و نماز شب اینها دست آدم با نمیشه. این ایام مناسبت داره که آدم بیشتر بره به پابوس حضرت علی ابن موسی رضا و بخواد که حضرت واسطه بشن در اینکه پاک بشه، خدا رو آماده بشه برای نزدیک شدن به خدا، قرب خدا، عشق خدا و محبت خدا. سلامت خواهد بشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در مبانی عرفان به اینجا رسیدیم، گفتیم که برای رسیدن به اون سرمنزل مقصود که همون رسیدن به حقیقت حقایق خداوند، وصول، قرب، لقا، همه اینا آمده در قرآن و روایات آمده. برای رسیدن به این خب ما که نرسیدیم، بنابراین الان که نداریم، بنابراین باید چه کار کنیم؟ باید راه بیافتیم، سیر داشته باشیم. اسم این سیر می شود طریقت یا عرفان عملی یا علم سلوک یا علم منازل، منازل به سمت خدا. بعد به این توضیح رسیدیم که این اصطلاح شریعت و طریقت و حقیقت چیه؟ گفتیم شریعت آن است که فرد مو به مو دستورات دین رو اطاعت کنه، مو به مو. و تا این مو به مو اطاعت کردن از شریعت نباشه، فرد اگر هم حس کنه که داره میرسد، توهم شیطانیه، طریقتش میشه فاسد، باطل. من جمله بعضی از این افرادی که مثلا عمل ضعیفی دارن یا اصلا عملی ندارن و بعد ادعای تیه تلیه و اینها دارن، خب حالا هم تو شیادها زیاده، هم توی فرقه هایی که به عنوان صوفی مطرحن، توی کوچه و بازار دکان دارن و بعضن هم انحرافاتی دارن. بزرگترین انحراف هم اینه که مسیر مستقیم صراط مستقیم الهی با دکانداری جمع نمیشه. به عبارت دیگه تفاوت عرفان با مرتاض بودن چیه؟ تفاوت عرفان با صوفیگری همینه که هست تو کوچه و بازار چیه؟ یه تفاوت جوهری اساسی داره، چون این ظاهرهای مشترک توش زیاد دارن. مثلا ریاضتهایی چی؟ غیر از بحث خدا و اخلاص و اینها، تفاوت اصلی و جوهری عرفان با صوفیگری و اینها، با مرتاض بازی و اینها، در اینه که عرفان یعنی راه فناء نفس، در اونها یعنی راه تقویت نفس، فقط نفس رو تقویت کنه، قوی بشه، قدرت پیدا کنه، مانور رو بتونه بده، اون یکی مشتری جمع کنه. این اصلا راه فناء نفس. یعنی فناء نفس یعنی خودکشی؟ نه، قناع نفس یعنی به جایی برسد که دیگه اصلا به نفسش هیچ توجهی نکنه، به جایی برسد که هیچ حسی، هیچ ادراکی از خود نداشته باشد، خدا ادراک کنه فقط. اخلاص یعنی چی؟ یعنی که فقط دنبال خدا بودن، فقط. شرک یعنی چی؟ یعنی توجه های موازی، هم به خدا توجه داره، هم به این که دارم نماز میخونم اینه که چجوری منو نگاه میکنه، هم به اون توجه داره. اخلاص یعنی چی؟ یعنی فقط توجهش فقط به خداست. چرا؟ چون کس دیگه ای لیاقت این رو نداره که همه ای توجه انسان رو بگیره برای خودش. چون اصلا موجود مستقل که رو پای خودش وایساده باشه جز خدا نیست. هیچ وقت ما وای میستیم جلوی مثلا اینجا الان عکس مثلا پس یه عالمی رو زدن، پس این عکس مقام معظم رهبری زدن، وای میستیم مثلا جلوش عکس، جلوی عکس نمازمون رو چهار تر کنیم که عکس ببینه؟ معنا داره؟ مثلا اکثر که بردارن تغییر کنن عکس میارن. آدم همه عکسه، یه وجود مستقل منحاز فقط وجود داره، بقیه تصویرن. عاقل که ریا نمی کنه. کار کسایی که جلوی تصویر تو رو دیوار دارن خودشون رو نشون میدن. یه بار از یکی از این اهل تقوا و طهارت نفس بود، پیر مرد با صفایی بود، سالهای پیش رحمت خدا رفت، پرسیدم که آقا آدم چه کار کنه که اخلاص داشته باشه و سر ریا نکنه؟ بعد با همون کبولت سن و اینها هم بودش من با یه حالی گفت عاقل که اصلا ریا نمی کنه، عاقل که ریا نمی کنه. من بیچاره تر از شما، شما بیچاره تر از من، همه بیچاره، همه تسلیم، همه معلق، آویزان، هیچ کدوم همون به جایی بر نیست. کسی که به فکر این که مردم چی راجبش فکر میکنن، چی فکر کنن، من دارم کار خودم درست انجام میدم، خب هر کسی هرچی میخواد فکر کنه، فکر کنه. آن من تو نظر شما عزیز هستم، نیستم، باشم نه. آقا امیر مؤمنان راجع به اون یارشون که خیلی ازش به صلاح تعریف میکنن چی میفهمن؟ فهمن و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، از این جهت در چشم من خیلی بزرگ و عظیم بود که همه دنیا در نظرش حقیر بود، همه دنیا. این روح چه روحیه؟ روحیه که داره خدا رو مشاهده میکنه، یا نه مشاهده سرحد شهود هم نرسیده اما میفهمه خدا چقدر عظمت داره. درک عظمت خدا نتیجهش چیه؟ کوچک شدن چیزای دیگه. یه سوال، الان مثلا ممکنه ما به این توجه داشته باشیم که خونه، ماشین، اینا ذهن ما رو اشغال بکنن. هر کسی ببینه ذهنشو چی اشغال میکنه؟ توجه دیگران، چهرم، زیباییم، هرچ. حالا اگه به همه ما که اینجا نشستیم یه دفعه خبر بدن بگن یه هفته دیگه میمیریم، متاسفانه رفتی مثلا خون دادی، آزمایش کردیم دیدیم مثلا سرطان خون داری، یه ماه دیگه فرصت داری، چه اتفاقی میفته؟ چه میشه؟ دیگه اون فکرهای سابق که خونه متر رو میکردیم و تو ذهن خیالمون و چندم تو ذهن خیال مجرده مثلا پر از مجلس خواستگاری بود و متأهلان، هر کسی هر ذهنیتی که داره دیگه برای خوشش میاد دیگه اون فکرها از ذهنها؟ نمیاد، به تو طبیعی نمیاد، نه اینکه بیاد بگه بابا ولم کن فکر و خیال، من یه هفته دیگه مهمون دنیا بیشتر نیستم، اصلا نمیاد. چرا؟ چون یک چیز عظیمی در مقابل چشمش. درک عظمت خدا اصلا باعث میشود چیزای دیگه حقیر بشه، کوچیک بشه، از ذهن برود اصلا. یکی از همه ما میخوایم نماز با حضور قلب بخونیم، همیشه هم مبتلا هستیم نمیتونیم، چیکار کنیم؟ یک کلید طلایی خدا تو قرآن داره، یکی از راهاش. و اینها لکبیرتون الا علن خاشعین. میگه خشوع حاصل کن، نماز خوندن درست راحت میشه برای. خشوع یعنی چی؟ اون حس درک عظمت خدا ایجاد بشود، دیگه اصلا چیزای دیگه نمیاد که تو بخوای با زور و زحمت فکرها رو بیرون کنی از تو سرت، اصلا نمیاد دیگه. بعد یه دفعه از یوسف که از در بیاد، دیگه کسی به چی کسی دیگه نگاه نمی کنه. اینطوریه دیگه، همه توجه ها میره سمت اون. امام زمان که تشریف بیان دیگه، شما به من نگاه نمی کنید من چجوری غذا می خورم، به کی نگاه می کنید چجوری غذا می خوره، منم به شما نگاه نمی کنم که شما چجوری غذا می خورید، نگاه می کنید آقا چجوری غذا می خوره. عظمت های برتر باعث میشه که چیزهایی که پایین اون هستن محو بشن. این اصلا یه حکم کلیه ها، یک معادله است تو عالم خلقت. خورشید که طلوع کنه، ستاره ها کجا؟ تو همین آسمون هم، جایی نرفتن که دیده نمیشه. خورشید آمد و محو میشن. به همین خاطر گفتن آقا شما حسودی نکنید لطفا، زیرا به کسی رو نزنید. تو خورشید شو، وگرنه من خورشید نباشم یه ستاره کوچولو هم، هی از دیگران بدی میگم من خیلی فهمیدم، من مثلا آنچنانم، این چنینم. میگن بابا داری میبینیم نوری نداری، برو کنار. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. این سرشه، حکمت اون، دلیل اون چیزیه که حضرت راجع به اون فرد فرمودن، راجع به حالا عثمان ابن مظعونه یا راجع به ابوذر، اون که فرمودن صدرش اینجوری کان علی فی ما مزا اخون فی الله، یک برادری در راه خدا داشتن. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. از اون جهت در چشم علی رو پر کرده. عجب ماشاءالله، باشه مثال چشم امیرالمومنین که به به. چرا؟ اگه هر کی میخواد تو چشم حضرت امیر باشد این کارو بکنه. کیا میخوان تو چشم حضرت امیر با عظمت، حضرت به عظمت ازشون یاد کنه. صغر الدنیا فی عین، هر که دنیا در نظرش کوچک بشه، دنیا به معنی عامش ها، دنیا به معنی این که اگر مثلا تو خونه مثلا به من ایراد گرفتن سریع قبول میکنم. من وقتی که ایرادی گرفتن و قبول نمیکنم یعنی چی؟ من خودم قبول دارم. دنیا یعنی همینا، دنیا که معنی کوه و دشت نیستش که. سر این که دنیا کوچیک بشه چیه؟ اینکه درک عظمت خدا کنه. از جای دیگه میفهمن تو خطبه متقی میذارن عظم الخالق فی اعینهم، خداوند در چشمشون عظیم است. یعنی حالت روحی پیدا کردن که توان درک عظمت خدا برایشون حاصل شد. خب پس چی میشه نتیجهش؟ پس صغر ما دونه فی اعینه، وقتی چیز بزرگ ببینن دیگه چیزای دیگه کوچیک میشه. وقتی شما هر روز یه غذای آنچنانی بخورید دیگه نونه مثلا خشکیده براتون رنگ و بویی نداره. اینطوره دیگه. دست رو جمع کنیم. اینجا بودیم که شریعت را مو به مو اجرا میکنن و کسی که شریعت مو به مو اجرا نکنه در راه تقویت نفسشه. بنابراین به طریقی هم اگر وارد بشه طریقش فاسده و جز ضلالت و اضلال هیچی نداره. زلالت ازدار هلک و اهلک، خودش هم هلاک میشه، یه عده کسی هم خودش جهنم میره. شریعت رو که رعایت کردن تازه میبینن که آها یه چیزای دیگه لازم دارن. اینه که خیلی ها به راه نمیافتن. چرا؟ شریعت انجام دقیق مو به موی شریعت تازه آدم رو به اینجا میرساند که یه حد، چون شریعت یعنی چی؟ یعنی حدهای عقل. یه معلم که میاد سر کلاس چه کار میکنه؟ در چه حد تدریس میکنه؟ در یک حد متوسطی از عقول بچه ها. درسته، تدریس کلاس ها اینجوریه دیگه. به همین خاطر که میگن کلاس ها سعی کنید، کلاس های موفقی که مدارس اگه چند تا کلاس دارن بچه ها رو بسنجن، اونایی که به هم نزدیکن توی یک کلاس باشن. از لحاظ قدرت فهم و درک. حالا آمد و معلم در حد متوسط تدریس کرد. یه بچه آمد گفتش استاد، آقا شما اینا رو که برای من میگید من هم بار اول میگیرم، بعد که مثلا تکرار میکنم برای من مثلا تکرار میشه، حوصله‌ام سر میره، چه کار کنم؟ معقوله که یک معلم خوب جا افتاده دلسوز بگه که شما فضولی نکن لطفا، بشین سر کلاس گوش کن، بار دومم گوش کن، بار پنجمم گوش کن؟ این ضایع کردن استعداد شاگرد نیست؟ ضایع کردن دیگه. این بچه‌ای که توان ادراکی بیشتری داره اگر با اون کسی که متوسطه در یک سطح براش برنامه ریزی کنن، یعنی استعداداشو متوقف کردن. حالا عده‌ای میان میگن من شریعت رو انجام میدم اما بیشتر میخوام خدایا. بعد خدا بگه که نه، همین حد کافیه، ظواهر شریعت انجام بدیم. به همین خاطره که طریقت یعنی اعمال باطنی و باطن اعمال ظاهری، اعمال قلبی و باطن اعمال جوارحی. به عبارت دیگه اعمال ظاهری حد داره. شما در یک روز چند روز میتونید روزه بگیرید؟ یه روز بیشتر نمیشه که روزه گیره. این که نمیتونه، خود محدوده دیگه، این که نمیتونه آدم به بی‌نهایت متصل کنه. در یه روز چند رکعت نماز میتونید بخونید و به کارتونم برسید، به زندگیتونم برسید؟ اعمال قالبی و بدنی محدودیت داره. چه باعث میشه که اینا برد پیدا کنه؟ اون بخش قلبیش، بخش باطنیش که توان داره که تا بی نهایت ببره. اینا رو که داری انجام میدی هی پله پله عمیق‌تر شد، پله پله عمیق‌تر شد. همین دعا رو داره میکنم، مثلا دعا میکنیم که مثلا خدا رحمت کنه استادون فهمیدن که دعایی هست تو سجده ها، یا خیر المسئولین و یا خیر المعتین، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. ای بهترین بخشنده ها و بهترین کسانی که ازشون آدم درخواست میتونه بکنه، روزی به من بده و به خانواده فانک ذو الفضل العظیم. فهمیدن وقتی که این دعا رو میکنی تو ذهنت، وقتی که ایال رو میگی همه عالم رو بیار، همه عالم، نه حتی فقط انسان ها، تصور کن همه عالم بارتون، عیالتون. این دیگه ظاهرش نیست. بعد باز میفهمیدن اونم ارزقنی، نه فقط روزی خورد و خوراک، برای همه بخواه، همه روزی ها، روزی های ظاهری، روزی های باطنی، تقوا، طهارت. اللهم فی اغن کل فقیر. خب حالا فقر ظاهری آسیب زننده تر یا فقر باطنی یا فقر فرهنگی، عقل کل فقیر در همه درجاتش. کسی که حالش اینطوری که اینطوری دعا میکنه، حالش اینطوریه. الان مثلا ما از کسی شنیدیم که مثلا اینجوری بگید و ما هم اینطوری میگیم، خب ثواب هم داره، خوبم هست، چیز خوبی هم هست، تقلیدن میگیم. اما کسی که به این حال رسیده، اصلا در درونش میجوشه این حالت، وقتی که میگه اللهم اشفع کل جائع، برای همه طلب میکنه، اونم در حد چی؟ نه فقط شکم گرسنه، طعام بده به جسمشون، طعام بده به فکر خدا، به فکر مستقیم، علم خوب به همه گرسنگان فکری بده، ربط به خودت، ذکر خودت، یاد خودت رو به همه روح‌های گرسنه بده. طعام دیگه، طعام یعنی چی؟ یعنی چیزی که موجب رشده. همه ما گرسنه. اللهم اکس کل اوریان و لباس و تقوا، ما رو از بی اوریانی بی تقوایی خدایا نجات بده. خدا میگه پوشش ظاهری داریم و پوشش باطنی، پوشش باطنی تقواست. کسی که تو این حال هست اینطوری دعا میکنه، البته این داره در سطح دیگه شریعت حرکت نمیکنه. در سطح شریعت حرکت نمیکنه نه یعنی شریعت رو کنار میذاره، یعنی اتفاقا در سطح ظاهری شریعت حرکت نمیکنه، در همون شریعت داره عمق پیدا میکنه، مسائل ظاهری شریعت رو رعایت میکنه، اما هی به باطنش داره. این ظاهری که باطنی نداشت، هی داره باطن پیدا میکنه. لبطنهی بطنان و لبطنهی باطن بعدی، باطن بعدی. این اسمش میشه طریقه. توضیحات اضافه دیگه هم داره که از الحمدلله.